بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به زیادت قیمت سوقیه بود و اینکه اگر یه مالی عیناً چیزی زائد نشده، نموی نکرده، ولی زیادت حکمیه پیدا کرده، رغبات اشخاص نسبت به این مال زیاد شده، این ببینیم اون زیادت حکمیه متعلق خمس هست یا نه. یه چیزی که قبلا عرض نشده بود اینو میخواستم عرض کنم و این است که در زیادت عینیه مثل نمو و اشعار متصل مثل نمو و اشعار یا منفصل مثل نماعات نتاج و اینجور امور، این آیا ثبوت خمس که مرحوم سید قائل شدن خمس در این هست و آقای خویی هم ایشون هم تصدیق کردن فرمودن که خمس درش هست، آیا این مبتنیست به مبنای مرحوم سید که فی کل فائدتن خمس قائلند، رو این مبنا قهرن نمو اشیا متصلن یا منفصلن درش خمس هست یا نه یه همچین ابتنایی نداره؟ اونی که به نظر میرسه باید گفت که این دو صورت داره، یک صورتش مبتنیست به این بحث، یه صورتش نه. ما اگر قائل بشیم که موضوع برای خمس اکتسابه، اونجا در این مورد هم باید حکم تخمیس بکنیم، در نمو متصلن یا منفصلن. ظاهر فرمایش آقای خویی یا کسری این است که اصولا این بحث به طور کلی متفرع به بحث این است که لکل فایدتن بگیم یا نه. به نظر ما نه، کلی نباید گفت. این نمایی که پیدا میکنه گاهی نما مقصود برای شخص، این موقع این علا کل المبانی علا کل المبنیین ما باید حکم بکنیم به وجوب خمس. آب میدن رسیدگی میکنن برای خاطر اینکه این درخت بزرگ بشه و استفاده کنن از نمو درخت، یا گوسفند پشم پیدا کنه از پشمش استفاده کنن، از شیرش استفاده کنن، از نتاجش استفاده کنن، و اشخاص زحمت میکشه کار میکنه برای اینکه یه همچین منافعی رو به دست بیاره. این منافع حاصلهی که مقصود شخصه، این عنوان اکتساب برای صدق میکنه. مقصود از اکتساب این نیست که معاوضه باشه بین شخصین، با اشخاص مبادله کنن چیزی بدن و بگیرن، بده بستون لازم نیست. اونایی هم که قائلن که در اکتساب موضوعه، داد و ستد را میزان قرار نمیدن، چون اوزه موارد غنیمت غنایم جنگیه. اونی که میره غنایم را تصاحب میکنن با کسی داد و ستد که نمیکنن راجع به اون غنایم که یه چیزی بدن و در مقابلش عوض و معوضی در کار باشه. کل فائده معناش این است که شخص به قصد تملک این کاری را نکرده، یعنی ایجاد مقتضی و مقدمات مقتضی از ناحیه اون نیست، یا خود به خود حاصل شده، یا بعضی از شرایط را مثلا شخص ایجاد کرده. یا چیو؟ نه نه نه، خود مفهومه، خود نفهمیدم. میدونم، میگم میدونم. پس اگر عنوان غنیمت باشه، چیزی برای صد بکنه غنیمت، ما احتیاج نداریم بهش فایده صد بکنه یا نه. نه نه نه، مفهوم غنیمت، نه اون، نه اونا مفهوم غنیمت، در مفهوم غنیمت غنایم جنگی کار ندارم. این آقایون دیگه که اختصاص به جنگ که نمیدن، میگن غنیمت مفهوم عام ارباح مکاسب رو شامله و اون آیم شامله. میگم اینا که آیه رو شامل منتها، میگن به ارباح مکاسب شامله، نه اشیا دیگه. شمولش به ارباح مکاسب به مناطی است که راجع به چیزم شامله، غنایم جنگی هم شامله. اونا همین میگن، میگن این آیه استشهادم شده. اونا چیزی میگیم، شمایی که الان میگید هم خود روایت هم هست که آیه رو تطبیق کرده به ارباح مکاسب، و از اون طرف مورد آیم غنایم جنگی است، غنیمت مراد چیه؟ عبارت از این است که فایده انسان خودش ان قصدن یه چیزی رو تصاحب تملک کنه. پس اگر حیازت مباهات کرد، با کسی داد و ستدی نمی کنه، یه مباهی رو حیازت می کنه، قصد تملک می کنه، این مبتنی نیست به مسئله لکل فایده نمسالینا، غنایم صد می کنه برش، غنایم جنگی غنیمت برای صد می کنه. و کاری رو خب انسان زحمت میکشه که یک پشمی پیدا کنه، حیوان شیری پیدا کنه، نتاجی پیدا کنه، درخت چاق بشه، قسم میکنه، اینا همش مصادیق برای غنیمته، درش تردیدی نیست و مورد بحثم نیستین. بله، مواردی که مورد قصد نیست، حیوان رو بزرگ میکنه برای نتاجش، حالا خب ضمناً پشمم پیدا میکنه، پشم مورد نظر نیست، اینا مبتنیست برای چیز. درخت را میخواد بزرگ بشه، از سایش استفاده کنه، خب قهران چاقد درخت چیزم میشه، بزرگم میشه، اینا مبتنیست به مسئله لکل فایدته، که این فواید حاصله مقصوده نیست. و اما اونا که فواید مقصود باشه، اونا درش خمس هست علا کل المبنیه. این یه عرضی بود راجبه. خب مطلبی دیگه ایم که قبلا ما عرض کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم، او این بود که عبارت مرحوم سید که تعبیر میکنن که اگر چیزی که خمس بهش تعلق نگرفته بود و بعد زیادی قیمت پیدا کرد، یا تعلق گرفته بود و ادا شده بود خمسش، این مورد بحث این مسئله است که در اینجا ببینیم این زیاده ها چه حکمی داره. که یکی این است که خمس تعلق نگرفته و بعد در اصلش خمس تعلق نگرفته و بعد زیادی قیمت پیدا کرده. این را ما عرض کردیم که این را به طور کلی ما نمیتوانیم داخل مورد خلاف و بحث قرار بدیم. چیزی که خمس تعلق نگرفته بود و ارتفاع قیمت پیدا کرد، بگیم یجری فیه هازه تباسیم و ابهاس، نه، بعضی از فروضش مورد بحث نیست. اونی مورد بحثه که غنیمت برش صد می کرده ولو به یه اعتباری، بعد منتها خمس نداشته، معونه بوده یا ارث بوده، چی بوده که خمس نداشته، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده. اما اگر یه چیزی غنیمت نبوده، بعد عنوان غنیمت برش صدق کرده، موقعی که ارتفاع قیمت پیدا کرده یا قیمتی براش حاصل شده، اون چیز شده، غنیمت شده، او مورد بحث نیست. او باید با همون قیمتی که موجوده خمس به عین او تعلق میگیره. یه چیزی جزء غنایم نبود اصلا، زمینی کسی مالک بود، ملکی داشت، اون ملک مورد رغبات اشخاص نبود، مملوک بود ولی مالیت نداشت. شرایط جوری شد که این مالیت پیدا کرد. این موقع اون مالیتی که پیدا کرده عنوان غنیمت بعد برای صدق کرده و شده غنائم، غنیمت برای صدق کرده. یا یه چیزی در اثر این که چون مغروز بود شخص در مقابل او، عنوان غنیمت صدق نکرده بود، بعد قرضش داد شد عنوان غنیمت برای صدق کرد. خب هر وقتی غنیمت برای صدق کرد ارزشش هرچقدره خمس هم رو باید بده. در این فروز مورد بحث نیست که تخصصا خارج بود و بعد عنوانی پیدا کرد که تحت ادله غنیمت وارد شد. مورد بحث اون مواردی است که تخصیص و شبه تخصیص یه چیزی باشه، اون موقع ارتفاع قیمت پیدا کرد یا نماعاتی پیدا کرد، ما بحث کنیم ببینیم اینا خمس درش هست یا نه. این چیزی بود که و ما عرض کردیم که مرحوم سید این مسئله رو اینجوری می‌فرمایند که در زیادی قیمت سوقیه اگر به قصد اتجار باشه، به نفس ارتفاع قیمت سوقیه آخر سال چه شد، امکان فروش اگر شد، امکان استیفاء مال شد، این شی متعلق خمس میشه زیاداتش. ولی اگر چیزی رو که کسی ملکش هست قیمت سوقیش رفت بالا، به قصد اتجار این رو نگه نداشته بود که تجارت کنه، تبدیل و مبادله کنید و از دست بده در مقابل منظور استفاده زیادی مالی، به این منظور نبوده، خودشو بنای تحفظ خود عین را داشته و استفاده از منافعش بوده، نه از دست دادن خود عینو معاوضه کردن. اونجا ایشون می‌فرمایند نفس ارتفاع قیمت به ما هو خمس نداره، اگر این را فروخت بعد از فروش اون وقت خمس متعلق میشه. البته این را توضیح ندادن، بعد از فروش باید سال بگذره، چون قبل از فروش عنوان غنیمت و رب برای صد نمی کنه، بعد صد می کنه. مثل تمام ارباح دیگر که سال باید برش بگذره، اینجا باید سال بگذره. منظور این نیست که به نفس البیع تحقق پیدا میکنه، ما نفس بیع متعلق خمس میشه، استقرارش مثل همه ارباح دیگه که استقرار خمس و این است که فاضل معونه باشه تا استقرار پیدا کنه، اینم همون جور هست. سید خلاصه در اونی که قصد اتجار نباشه قائل به تفصیلن، اونی که قصد اتجار باشه میفرمایند بر این که نه، نفروختستم آخر سال امکان فروش شد خمس درش هست. مرحوم آقای حکیم هم تفصیل قائل شده بودن که قبلا اون تفصیل رو عرض کردیم که ایشون در اون فرضی را که می‌فرمایند اگر بفروشه درش خمس هست، اون می‌فرمایند بر این که اگر به جنس ثمن بفروشه و به زیادتر بفروشه مازادش خمسه، اما به غیر جنس ثمن به یه شیء مباینی بخواد بفروشه او درش خمس نیست. بر غیر خریده، به یه پولی داده بر غیر خریده، بعد این بره رو داده یه شتر خریده، خب این شتر بگیم قیمتش از اون پولی را که با او بره تهیه کرده بود بیشتر بوده، ایشون می‌فرماید اینجا زیادی قیمت او منشأ خمس نیست. آقای خویی ایشون تفاصیلی در مسئله قائلن و با آقای حکیم هم در این مسئله مخالفن. آقای خویی ایشون میفرمایند بر این که اصل این که زیادی درش خمس هست، زیادی قیمت درش خمس هست، زیادی قیمت سوقیه، حالا یا با فروش یا قبل از فروش، فرض مسئله در جاییست که شخص قبلا با معاوضه چیزی گیرش آمده، اون شیئی که با معاوضه گیرش آمده ارتفاع قیمت پیدا کرده. اونجا میفرمان این بحثا هست که آیا اینی که با معاوضه گیرش آمده به قصد اتجار بوده، غیر قصد اتجار بوده، فروخته نفروخته، این بحثا هست. ولی اما اگر کسی بدون معاوضه یه چیزی رو مالک شده، بالارث مالک شده، هبه کردن شخص مالک شده، حیازت مباح کرده مالک شده و امثال ذالک، احیاء زمین کرده مالک شده، معاوضه ای نکرده با یه چیز دیگه، اینجا ایشون می فرماین ارتفاع قیمت پیدا کرد. نه تنها ارتفاع قیمت متعلق خمس نیست، بفروشد متعلق خمس نیست. و بعد می فرماین که و بعید نیست که کلام سید هم که ایشون می فرماین اگر بفروشه درش خمس هست، بین فروش غیر فروش فرق میذارن در جایی که قصد اتجار نداره، مقصود ایشون موردی است که با معاوضه شیء را مالک شده، اون وقت حالا این اگر ترقی قیمت کرد خمس نداره مادامی که نفروخته، بعد از فروش درش خمس هست. و شاهدش هم میفرمایند که خواسته که تفریع کنه، تعبیرش اینه کما اذا کان المقصود من شرائها، از شرائش مقصود این مبادله خودش نیست، خودشو محفوظ نگه داره از منافعش استفاده کنه، که نه مفروض کلام عبارت از این است که اصل تملک بالمعاوضه واقع شده، نه به نحوی دیگه مجان و بدون معاوضه. و می‌فرمایند در این فرض هم بعید نی کلام سید غیر زمینه معاوضه رو ناظر نباشه، حالا اگه تقدیر حالا فرمایش سید هرچی باشه، ایشون می‌فرمایند که ارتفاع قیمت چیزی که معاوضه نشده باشه، این بفروشن هم درش خمس نیست، چون که انه خمس این است که بگه من یه همچین پول دادم الان چقدر زیادتر گیرم آمده، این میشه ربح و استفاده و فایده و امثال اینا. و اما یه چیزی رو ما پولی در مقابلش ندادیم، معاوضه نشده، فقط یه چیزی رو تبدیل به یه چیز دیگه کردیم، چیزی رو هبه کرده بودن، ارث بوده، او رو ما تبدیل کردیم به یه چیز دیگه، ولو به عقل الثمن هم باشه، این درش عنوان فایده و خمس درش صدق نمی کنه. و به طریق اولا در جایی که تبدیل نشده باشه، همینجور مانده باشه، همین چیه هبه شده یا ارثی و قیمتش رفته بالا، چون این ارتفاع قیمت یه امر اعتباریست و الا این شیء هیچ با هم تفاوت نکرده، این همون سابقه، کم و کیف هیچ فرق نکرده، چاق نشده، اون وقت نتاجی پیدا نکرده، هیچی نشده، فقط از نظر اعتبار رغبات اشخاص تفاوت کرده ایناست. و این موضوع ادله خمس نیست. اینجا ایشون این را این جمله رو اینجا می‌فرمایند. بعد در رد فرمایش آقای حکیم، که آقای حکیم می‌فرمایند که باید به جنس ثمن باشه تا ربح صدق بکنه، صرف فروش کفایت نمی کنه، باید به جنس سمن بفروشه. ایشون می فرماین که این درست نیست، نقضم می کنن و بیان حلی هم می کنن. می فرماین حالا بلا اشکال اگر کسی یه چیزی رو با دلار خریده بود و بعد به قیمت بالاتر از اون چیز دلاری آمد فروخت به تومان، در خارج به چند دلار خریده بود آمد در ایران فروخت، فرض کنید 100 دلار اگر چقدر بود، به مقدار مالیت 200 دلار اون شیء را که به 100 دلار خریده بود آمد به قدر مالی چیزی که تومانی که معادل با 200 دلار از نظر ارزش فروخت. بلا اشکال خود آقای حکیم هم نمیتونه بگه که یه چیزی که با دلار خریدن به 100 دلار الان آمدن اینجا به مقداری که معادل 200 دلار بفروشن خمس درش نیست. پس ما باید از همون جنس باشه، این یقینا نیست و بلکه لازم نیست اصلا جنس باشه، از نقود باشه، از قبیل اسمان باشه، از قبیل متاع و کالا هم باشه، اونجا هم ربح و فایده صد میکنه. کسی که 100 دینار داده یا 100 یه مقداری داده آمده گوسفندی خریده، بعد گوسفند را داده شتر خریده، عرف بخواد بگه استفاده کنه میگه چقدر پول از دست داده، میگه فرض کنید 10,000 تومان. بعد چی گیرش آمده؟ میگه شطور 100,000 تومانی گیرش آمده. این شطور 100,000 تومانی رو 90,000 تومانش رو فایده و منفعت میدونه، نه اینکه بگیم دیگر منفعتی گیرش نیامده. پس حتی اونی رو که بعدن فروخته شده به اون سمن فروخته نشده باشه، سمنی رو که با او قبلا تهیه مبیع شده بود، به یه چیز غیر اون سمن هم فروخته شده باشه، به جنس هم کالا هم فروخته شده باشه، اون هم عرف درش خمس خائله برای زیادی. این هم اینجا اینو می فرماید. بعد راجع به بحث این که اگر کسی به قصد اتجار یه چیزی رو خریده باشه، خریده یه چیزی رو و منظورش اتجار بوده به بله یا بساز و بفروش اگه بناهاس یا بخر و بفروش، خلاصه به منزله این است که خود شی را نمیخواسته حفظ کنه، به قصد زیادی مادیت بوده و نظری به خصوص عین نداشته. اینجا آقای خویی میفرمایند که در اینجا نفروخته هم عرفاً برای صدق میکنه زیادی قیمت، برای خاطر اینکه میزان برای زیادی قیمت عبارت از اینه، ببینن ثروت این زیاد شده یا نه. یک کسی اگر پولی داده، 1,000,000 داده، یه زمینی خریده و منظورش کارش این است که بخره و بفروشه و از اینا، بعد این زمین ترقی کرده شده 10,000,000 ارزش، این الان ثروت شخص الان با سابقش یکی نیست، این بالا رفته ثروتش. مقایسه بخوان بکنن این را با امر، میگن ثروت این بیشتر از اوه. رو چه حساب میکنن؟ میگن ببینیم چقدر پول میدن در مقابل این املاک، این میخواد به فروش برسه چقدر حاضرن از نقود و اسمان در مقابلش چیز کنن. میبینن املاک امر فرض کنید 1,000,000، ملک این 10,000,000 و علت این که مال این را زیادتر می کنن همین تقویم خارجی است. پس اگر قیمت رفت بالا، ثروت رفته بالا و زیادیش متعلق خمس میشه و ربح میشه. این فرمایش آقای خویه. ما فرمایش ایشون را سر تا سر به هیچ وجه هیچ نفهمیدیم، این ایشون چی میخوان بفرماین؟ خیلی جهاش غیر از ذکر مدعا بیان دیگری ذکر نکردن، نفس مدعا رو ذکر کردن. دلیل که خواستن بیارن همونی رو که مدعا بوده به عنوان دلیل ذکر کردن. اینی که فرمودن میزان برای ربح و امثال اینا این است که چیزی رو که شخص تملک کرده با معاوضه تملک کرده باشه. و بعد فرمودن که خود سید هم که با بیع فرموده در بعضی از موارد فرموده اگر بیع کرد درش خمس هست، مراد سیدم در زمینه معاوضه میخوان بفرماین. چیزهایی که معاوضه نشده باشه اونا اصلا ربح اینا سد نمی کنه. شاهد رو هم آوردن، تعبیرشون این بود کما اذا کان المقصود من شرائها. این در تقریرات شرائها رو که نوشته بعد نقطه گذاشته که بقیهش رو ذکر نکرده، و اینکه بقیهش که صریح برای ابطال این استظهار، چون تعبیر میکنه کما اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها. اینی که خریدن، چرا بر چی خریدن؟ به منظور این است که از منافعش استفاده کنن، یا یه شیئی که خریدی در کار نیست، معاوضه‌ای در کار نیست، ولی برای چی نگه داشتی این موضوع چیز ارثی رو، یا این چیزی که هبه کردن برای شما، شرای معاوضه در کار نیست، برای چی ابقا کردید؟ میگه خب ابقا کردن که از منافعش استفاده کنم، نه اینکه خودشو تبدیل کنم و با ازدیادش استفاده کنم، ازدیاد قیمتش. او ابقایها رو اینجا که در تقریرات هست نقطه گذاشته شده، بابا کسی نگاه نکنه این زیر را، خیال میکنه که مطلب همینجا در شراها تمام شد، و خب این بس معلوم میشه که ایشون معاوضه رو برای صدق ربح و غنیمت سید شرط میدونه. نه سید معاوضه رو شرط میدونه و نه مطلب درستیه، که صدق ربح متوقف به این است که با معاوضه باشه، اون ملکیت قبلی با عوض گیر انسان آمده باشه. ما اونی که میفهمیم ربح در مقابل خسرانه، فایده در مقابل ضرره. ربح، فایده، خسران، ضرر، اینا عبارت اخرای همن. این مسلم ما بین همه فقه هاست که اگر کسی یک جن چیزی رو به ارزانتر از قیمت ثمن المثل فروخت نمیدونست، میگن خیار قبن داره، مغبون شده. ملکی 10 میلیون ارزش داشته، نمیدونسته آمده به 1 میلیون فروخته، بعد فهمیده که نه این ارزش زیاد بوده، میگن خیار قبن داره. با لا ضرر اینجا تمسک میکنن. بلا اشکال هم تأکید فقها هم هست، هم مفهوم عرفیش هم هست، میگه من از این معامله ضرر کردم، زمین 10 میلیونی رو به 1 میلیون فروخته، این میگه 9 میلیون من ضرر کردم، و زمین 1 میلیونی رو اگر به 10 میلیون بفروشه میگه 9 میلیون فایده بردم. اونجا که اقسام توریه و نمیدونم امثال اینا رو ذکر میکنن، اقسام معاملات، همین اجرت المثل، ثمن المثل بیشتر از ثمن المثل باشه فایده میدونن، کمترش خسارت و ضرر میدونن، و روشن هم هست. و من تعجب میکنم این چطور بدون دلیل ایشون همین جور میگن چون که نخریده. مثل این که خریدن یه آیه راجع به خرید وارد شده، میگن خب آیه که به اینجا تطبیق نمیکنه، خرید خود شما ذکر کردی، کسی دیگه که ذکر نکرده، که تعبیر میکنه لانه لم یشتره. و شراء را که نه آیه بوده نه یه دلیل عقلی برش، اشباه و نظائر مثال های زدید که انسان با فطرت بتونه قبول بکنه. ایرنس در آخر بحث که ایشون میگن ثروت اشخاص رو میخوان بسنجن، و میگن ثروت زید بیشتر از ثروت عمره، اونجا میگن مالیت رو در نظر باید بگیریم، چقدر پول میدن به این، مالیت چقدره، اونجا مسئله مالیت رو پیش میکشن. در جواب آقای حکیم که ایشون میفرمایید باید به جنس سمن باشه، اونجاها میفرمایند که میزان عبارت از اینه، اونی که از دست داده حساب میکنن از نظر مالیت، با اونی که دستش آمده حساب میکنن. اگر دیدم به دستش اونی که آمده مالیتش بیشتر از اونی که از دستش رفته، این میشه فایده. در جواب آقای حکیم اینجوری میفرمایند، خب اگر این معیارها میزان باشه و درست هم هست فل جمله و رو بعضی هاش معلوم و ناقش هست، پس این چه تفاصیلی است که ایشون قائل شدن در مسئله؟ به چه جهت بین این که کسی قصد اتجار داشته باشه و قصد اتجار نداشته باشه فرق گذاشتن؟ مگر بالا رفتن ثروت با قصد اتجار فرق میکنه؟ اگر کسی بنا داره که خانه هایی خریده که میخواد اجاره بده این خانه رو، قیمت های خانه رفته بالا، ثروت شخص بالا نمیره، اگه بخواد خانه ها رو بفروشه به این منظور بخره، اون وقت ثروت میره بالا؟ این که نیست که. الان من عبارت اینجا رو میخونم، هر دو رو ملاحظه کنی. در مسئله ای را که با معاوضه گیر نیامده باشه، ایشون میفرماید لا ینبغی التأمل فی ان زیادت القیمه لا تعد فائدتن حتی ولو با العین به اغل السمن از لا یستق عرفن انهو استفاد شیئن. این ادعا بل غایتو انهو بدل اینن مکان اینن اخرى لا انهو ربه و غنم از لم یشتر شیئن حتی یربه او یخسر. مثل این که اشترا، یه دلیل روی اشترا هست، میگه خب این اشترا که واقع نشده تا ربح و خسران باشه. پس شما در معاملاتی که الان یه چیز ارثی رو اگر کسی به قیمت ارزونتر بفروشه، یا یه چیز هبه‌ای رو موهوب را به قیمت ارزونتر بفروشه و جاهل باشه، شما خیار قبل قائلید، نمیگی لا ضرری جز مواردشه اینا. پس این چه دلیلیست که بگیم که چون نخریده پس بنابراین ربح و خسران صد نمی کنه؟ والامر ما عدم البيع اوزه لبقاء العين عنده كما كانت ولا زياده شيء نفروخته، میگه این واضح‌تر. والارتفاع امر اعتباری ينتزع من كثره البازل فكان مالكا للبستان مثلا والان كما كان يملكه الا ما هو عليه زادت قيمته ام نقصت. خب اگر این معیارها در جایی که قصد اتجار داشته باشه و به شراء تهیه کرده باشه ملک را، قصد تجارم داشته باشه، خب یه امر ارتفاع امر اعتباری ينتظر، این امر اعتباری چطور در اونجا میشه ربح و فایده ولی در اینجا یه امر اعتباری که بدون معاوضه باشه اینا ربح و فایده نمیشه؟ ضوابطش چیه؟ آخه دلیلش چیه؟ بله، خودش را اینی که غنیمت هست، تملک را که غنیمت، اون مال بحث قبلیه. نه ایشون ارتفاع را ایشون میخواد بگه، نه او رو که ما گفتیم، نه اون که اصل اون را میخواد بگه غنیمته، ولی میگه حالا او رو نمیدونم او چه ارتباط خیلی نداره با این، حالا ما زیاد چیز نکنم. این در اینجا ایشون این تعبیر را دارن. در جواب آقای حکیم که ایشون فرق میذارن ما بین جنس و سمن و غیر، البته فرمایش آقای حکیم معلوم نیست اون نقض آقای خویی بیشون وارد باشه. جنس و سمن مقصودش این نیست که اگه دلار شد دلار، ایشون میگه اگه از نقود شد از نقود باشه. میگه مقایسه که میخوان بگن این گرانتر شده با حساب نقود تهیه میکنن، شما چه مقدار نقد داشتید الان یه نقد بیشتری. اینا شاید مراد آی حکیم هم نقود باشه، مراد از جنس سمن، نه که حتما هم باید از نظر نو هم همونجور باشه، جنسش همونجور باشه، یعنی از وقود باشه در مقابل عروض و کالا. حالا علی تقدیر آقای خویی در جوابی نشون می‌فرمایند که الاعتبار فی نظر العقلا لدا ملاحظت المعامله و مقایست الربح و عدمه به مالیت ما یدخل فی الکیس عوضن اما خرج. میگه از دست شما چی خارج شده و چی گیرتون آمده؟ ببینید اونی که خارج شده مالیتش چقدر بوده، اینی که گیرتون آمده مالیت چقدره، زیادتر شد فایده است، کمتر شد خسرانه. خب این معیار در تمام این فروز مسئله هست. در آخر که ایشون میخوان بفرماین که میزان اگر قصد اتجار داشته باشه، میزان عبارت از فروش لازم نیست، ایشون میفرمان فإن الاستفاده فی نظر العقلا منوطتون به زیادت القیمه المقتضیت لامکان تبدیل به مال اکثر ولا تعتبر فعلیت تبدیل و به هذا الاعتبار یقال ان فلانن اکثر ثروتن من فلان، ای ان الاموال التي یملکها یمکن بیعها به اکثر من ما یباع بهی مال الاخر، فالعبره به اوفریت القیمه لا به فعلیت تبدیل خارجن، فعلیه یجب الخمس فی زیادت القیمه سوا اون عباء به زیاده ام لم یبه کما افاده فی المد. خب اینا رو به نظر ما مبانی با هم نمیخونه و اونی که ما میفهمیم و سید و اینا هم که خواستن بگن به این مناطاتی که ثروت زیادتر شده و اینا نیست، و اگر زیادی ثروت باشه در مواردی که قصد تجارم نداره، به ارث یه چیزی رسیده بهش، هیچ هم نفروخته، قبلا ثروتش تقویم میکردن 10 میلیون، الان شده 100 میلیون، ثروتی زیاد شده، بیش از ثروت امر شده، امر زمین نداشته، این واجد زمین بوده، این ثروتش بالاتر از او رفته، ولی عرفن یه چیز مشکر کنی چیزی نباشه، این را غنیمت صد کردن یا ربح صد کردن بالعنایه است، بالمجاز، و روشن نیست که مفهوم غنیمت به این صد بکنه. اما اگر یه چیزی نه فروخت به یه چیزی، اگر یه چیزی رو فرض کنید حتی پولم نداده بود بهش، یه قالی کسی هبه کرده بود، ارزش قالی 100,000 تومان بود، این به 200,000 تومان فروخت، این قالی رو در مقابل نصف اون میگن، این در مقابل اون نصف دیگه اون 100,000 تومان رو میگن این زیادی است، این قالی مقابل همون نصف اینه. قالی پول نباشه، قالی رو تبدیل کرده باشن به زمین، قالی 100,000 تومانی رو به زمین 1,000,000 تبدیل کرده باشن، میگن 1/10 قالی در مقابل 1/10 این، 9/10 این زمین استفاده است، این را عرفن اونجا استفاده گفته میشه، ولی خود قالی قیمتش رفته بالا، این عنوان استفاده صد کردنش روشن نیست، لذا در اون نباید ما حکم به چیز کنیم. و در بقیه صور که فروش میره اونو ما باید بگیم چیز هست، حتی اگر به قصد فروش. بله بله، ما نفس فروش اگر آمد نه مطابق قیمت اونی که از دست داده، اگر باشه او که مطابق باشه که استفاده نیست، ما میگیم بیشتر باید باشه، مالیتش بیشتر باشه، مورد بحث عبارت از اینه، فروش رفته به چیزی که مالیتش بیشتر بوده، اگر فروش نرفته باشه ولو قصد اتجار داشته باشه، این بالفعل به او ربح و اینا صدقش مشکله، و مرحوم سیدینایی هم که خواستن اینا رو با قصد اتجار حکم بکنن، گفتن بر این که این غنیمت هست و رب به منات آقای خویی نیست، و الا امکان فروش و عدم امکان فروش را نباید عنوان کنن، چون امکان فروش در زیادی ثروت دخالت نداره. فعلا اگه نمیتونن بفروشن باید بگذره، باز تقویم قیمت میشه براش. اینا برای خاطر اینه میگن امکان قریب به فعلیت، فعلیت میزانه، یا فعلیت حقیقتا یا اشراف قریب به فعلیت پیدا کنه. یه چیزی یه میلیونی یا 10 میلیون بشه بالفعل، یا قریب به فعلیت پیدا کنه. کسی که خرید و فروش میخواد بکنه چون به قصد تجاره امکان فروش هم هست، این امکان قریب به فعلیته، اینا رو خواستن حکم فعلیت بار کنن. مثل بعضی از مواردی که شک میگن، مثلا علم، یه چیزی علم معتبره، میگن علمی که با یه توجه برای انسان حاصل بشه او که انه شأنیت قریب به فعلیت، حکم فعلیت بار میکنن. بعضی ها مدعی شدن سیدینا از این بابت خواستن الحاق بکنن، ولی ما این مقدار هم نمیفهمیم که این امکان قریب به فعلیت احکام فعلیت بار شده باشه. در باب استطاعت، در باب تعلق زکات، اونا هیچ کدوم امکان قریب به فعلیت رو احکام زکات بار نمیشه. کسی 200 درهم مثلا باشه که زکات، امکان فعلیت 200 درهم منشأ تعلق زکات نه، فعلیت میزانه. همه جا دیگه معیار رو فعلیت میگیرن، مگر یه دلیل محکمی باشه برای اینکه ما امکان قریب به فعلیت رو مقایل بشیم، یعنی چه دلیلی هم نداریم. به نظر ما در تمام موارد بعد از فروش باید در نظر بگیرن که اونی که دستش آمده و اونی که از دستش داده اگر از مالیتش بیشتر بود یا عینش بیشتر از اون بود به حسب کم و امثال اینا، اون موقع خمس داره بلا نه، اون وقت بعدش باید سال بگذره. نه نیستش، نه به ماهوه نیست، برای اضافه فروش نی. همون وقتی هم که الان هنوزم از اول اگر یه چیز رو فروخ به یه قیمت بالاتر، اون مازادش خمس داره.